هانی در زمینه علم و تحقیقات پیش بریم. امروز اگر میخواد پیشرفتی صورت بگیره حتما باید زمینه‌های بین‌رشته‌ای تقویت بشن. اگرچه من میدونم این اراده هست، هم تو وزارت هم سایر ارگان‌ها تاکید زیادی میکنن روی زمینه‌های بین‌رشته‌ای و ما تاکیدمون این هست که یکی از زمینه‌های بین‌رشته‌ای که میتونه مؤثر واقع بشه شیمی زیست فناوری هست که انشالله ما بتونیم یه رشته ای رو تحت عنوان بایو ارگانیک کیمستری، هدفمون در واقع این هست، این رشته رو بتونیم تأسیس کنیم و تقویتش کنیم و سالهای بعد ما دانشجویانی داشته باشیم که در مرز بین رشته های مختلف فعالیت میکنن و وارد عرصه فناوری و عرصه تحقیقات میشن در ادامه مسیرشون. کسانی که در رشته های بیولوژی بایوتکنولوژی فعالیت میکنن به خوبی آگاه هستند که بسیاری از تکنیک های این دوتا رشته و رشته های مختلف و بسیاری از علوم مؤثر در این رشته ها نشأت گرفته از رشته شیمی هست.
رهاورد، سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد،
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. جلوی روی من الان انواع نمک هست، نمک هایی که خیلی دانه های ریز دارن، نمک هایی که دانه های درشتری دارن و نمک هایی که شبیه قرص جوشان هستن. یکی از عزیزانی که کارشون تصفیه نمک هست پیش روی من قرار دارن، ازشون میخوام در مورد نمک و انواعش برای من توضیح بدم.
نمک کلن به دو صورت تو ایران وجود داره، نمک های معدنی، نمک های دریایی که ما کارمون نمک های معدنی هستش و نمک های معدنی رو ما میگیریم تصفیه میکنیم به روش تبلور مجدد، برای اینکه مواد ناخالصی ها و مضری که وجود داره به صورت معدنی ازش گرفته بشه و طبق دستوری که وزارت بهداشت داره با توجه به خواصی که یود داره یود بهش اضافه میکنیم و برای مصارف خانگی توضیح میکنیم. در بسته‌بندی ها با وزن‌های مختلف و به صورت بدون یودش هم هست تصفیه شده برای مصارف صنعتی کترینگ ها و بعضیش آشپزخانه و نانوایی ها استفاده میشه. اینی هم که شما میبینید نمکی
که شبیه قرص جوشان هست،
این نمک تصفیه شده یه که خدمت شما عرض کنم که به این شکل ما پرسش کردیم برای اینکه مصرفش راحت باشه برای خانه‌داری، برنج خیز کردن و یا کارهای تو دست. تو دو تا وزن 5 گرم و 10 گرم، حالا بستگی به مصرفی که میزان ها دیگه نیاز به پیمانه کردن و اینا نیست، خیلی راحت از اینجا استفاده کنید.
شما داشتین در مورد روش های مختلف تصفیه نمک صحبت میکردین و از روش تبلور مجدد نام بردین. این روش چه جور روشی هست و چه کاری انجام میده؟
روش تبلور مجدد به این ترتیبه که نمک یک بار در طبیعت به این صورتی که به وجود اومده متبلور شده. ما این نمک های از معادن میگیریم، میاریم، آسیاب میکنیم نرم و به صورت محلول آب نمک در میاریم. بعد از اینکه این آب نمک تصفیه شد، یعنی در اصل یه چیزی شبیه کار پالایشگاهه و ناخالصیاش جدا شد، یک آب نمک خالصی رو به دست میاریم. مجدداً اینو ما در اثر حرارتی که میدیم باعث میشه که آبش تبخیر بشه، بلورای نمک مجدداً تشکیل بشه. این تشکیل مجدد بلور به معنی تبلور مجدد یکی از بهترین روش‌های تصفیه نمک توی دنیا هستش.
روشی که شما ازش به عنوان روش تبلور مجدد نام بردید چه مزیتی نسبت به روش‌های دیگه یه تصفیه نمک داره؟
مزیتش اینه که دو روش داریم، یه تبلور مجدد، یه شستشو. در روش شستشو شما ناخالصی های نمک گرفته نمیشه، تنها بخشی از ناخالصی ها گرفته میشه و میمونه داخل نمک، اما تو تبلور مجدد شما 100% نمک خالص با خلوص بالایی رو دارید. این به خاطر اینه که تو شستشو از آب نمک اشباع استفاده میکنن برای شستنش، یه مقداری از خود مثلا ناخالصی ها باقی میمونه و دانه بندی به شما نمیده، اما در نمک تصفیه شده شما به صورت تقریبا شبیه شکر بلور رو دارید و خلوص بالا.
شما انواع نمک ها رو دارید، یه سری از نمک ها دانه های درشتی رو دارن، مثل دانه های نبات یا سنگ نمک رو شما در کنار سایر نمک هایی که خیلی دانه های ریزی دارن مثل دانه های شکر گذاشتید. مصارف این نمک ها با هم فرق داره؟
هر کدوم از این نمک ها برای یه فرآیند خاصی به کار میره. اینا نمک های صنعتی هستن و تصفیه نشده. مثلا اون نمک تو صنایع دباغی برای چرمسازی
نمکی که دانه های درشتی داره مثل دانه های نبات درشته.
بله و این نمک تصفیه شده است و به این شکل قالب زده شده. اون نمک معدنی برش خورده با خلوص
سنگ نمکیه که ما ازش سراغ داریم،
اما اونا برای دستگاه های دیالیز استفاده میشه، برای دستگاه های تصفیه دیالیز که تو بیمارستان هست تو یه قسمتش از این نمک استفاده میشه.
سپاسگزارم از شما، برای شما و همکارانتون
آرزوی موفقیت. به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان صنایع غذایی برای اخذ استانداردهاست. معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه 350 محصول دانش بنیان از طرف شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی توزیع شده گفته که از طرف صندوق تسهیلاتی برای دریافت استانداردهای مورد نیاز این شرکت‌ها پرداخت میشه. دکتر سیاوش ملکی فر با اشاره به اینکه الان 200 شرکت دانش بنیان تشکیل شده در حوزه صنایع غذایی تعداد 350 محصول دانش بنیان تولید کردن گفته که ما تسهیلات بلاعوض به شرکت‌های صنایع غذایی رو به منظور دریافت استانداردهای مورد نیاز اعطا می‌کنیم. ضمن اون که 70% هزینه‌های اجاره و ساخت غرفه و حمل تجهیزات رو برای حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های خارجی رو هم پرداخت می‌کنیم. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره پیشگیری از سرطان روده با حلزونه. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، یه نوع حلزون دریایی استرالیایی حاوی ترکیبات ارغوانی رنگیه که از اون برای محافظت تخم‌هاش استفاده می‌کنه. این ترکیبات از ترشحات غده حلزون به دست میاد. مطالعات جدید محققان دانشگاه‌های استرالیا نشون میده این ترکیبات علاوه بر اینکه ضد التهاب و آنتی باکتریال هستن، خاصیت ضد سرطانی هم دارن و از بروز سرطان روده بزرگ پیشگیری میکنن. محققان امیدوارن با جذب یک شرکت دارویی، هزینه‌های مورد نیاز برای تجاری کردن این دارو تأمین بشه تا به وسیله اون از پیشرفت تومورهای سرطان جلوگیری کنن. ترکیبات گیاهی و حیوانات دریایی منابع ارزشمند دارویی هستند که با بدن و محیط زیست سازگارن و با تکثیر اونها میشه با حداقل هزینه این ترکیبات رو در دسترس قرار داد. از طرفی این ترکیبات عوارض جانبی داروهای شیمیایی سمی رو هم به دنبال ندارن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که واکسن آنفولانزای 98 رسید. رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو از توزیع واکسن آنفولانزای فصلی سال 98 در داروخانه ها خبر داده. دکتر علی واشقانی گفته که افراد واجد شرایط میتونن بعد از تجویز پزشک و با در دست داشتن نسخه برای دریافت و تزریق واکسن به داروخانه ها مراجعه کنن. گروه های پرخطر شامل خانم های باردار، کودکان 6 تا 59 ماهه، افراد بالای 60 سال، مبتلایان به زایعات نخایی و بیماری های عصبی عضلانی، مبتلایان به بیماری های مزمن ریوی، قلبی و عروقی، افراد با چاقی مرزی، افراد شاغل در مراکز پرورش و کارکنان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست نیازمند دریافت واکسن فصلی آنفولانزا هستند. نکته مهم این که مردم واکسن آنفولانزا رو با بسته‌بندی تکی در جعبه و به همراه برچسب اصالت تهیه کنند.
متشکریم که همراه برنامه رهاورد بودید. خدا نگهدار.
خوشمزه لوبیا لوبیای چین چین محصولی که شده دستچین چین چین دل همه رو برده راحتی به سفر آورده ذرت و نخود فرنگی سالاد دور چین چه رنگی دور هم به خوشی میگرده بادمجون چین چین میچسبه چین چین جوین گردی یادته که باشه بید چه وزه ای داشت چه میچسبی جوین رگون بخور نوش جون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین ریگون غمها رو برون باز خوشحال بمون ریگون با جوین اخما تو وا میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان
طلای تو شجرم با اومده دوباره از اونا خوشمزده است این لیمو طلای تو شجرم بار اومده دوباره طلای تو شجرم بار اومده دوباره
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم آشپزیمون یه راز داره برنج امتیاز داره دعوا بوده با سر دیگ وای که چه تهدیگی دادیم تهدیگمون یه راز داره برنج امتیاز داره تهچینتون خوب شده بود آخ که چه تهچینی دادیم تهچینمون یه راز داره برنج امتیاز داره قد بلندت چه چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره برنج امتیاز داره
راز ما امتیاز ما برنج ایرانی امتیاز
گزارش
ممنونیم که تا این لحظه شنونده برنامه‌های رادیو ایران بودید. اما در این ساعت که 11:44 دقیقه است، می‌خوایم گزارشی از مجلس شورای اسلامی رو بشنویم. به این منظور ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای رشیدی، گزارشگر رادیو ایران در مجلس. آقای رشیدی سلام، روزتون بخیر.
سلام خدای بزرگ و مهربان، منم خدمت شما و همکاران محترم در پخش و همیهنان عزیزم در جای میهن اسلامی سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم حضورتون. امروز بررسی برنامه و صلاحیت آقایان محسن حاجی میرزایی و علی اصغر مونسان برای تصدی وزارت آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اخذ رأی اعتماد در دستور امروز شنبه 12 شهریور ما قرار گرفت که از لحظات آغازین جلسه آقای رئیس جمهور در صحنه علنی حضور پیدا کردن و ضمن اینکه در خصوص برنامه‌های دو وزیر پیشنهادیشون صحبت کردن، در خصوص موضوع برجام و گام سوم هم صحبت کردن و فرمودن که در صورتی که اروپایی‌ها در فرصت باقی مونده تعهدات خودشون رو انجام ندن و اون چیزی که باید انجام بشه اتفاق نیفته، گام سوم رو با قدرت برخواهیم داشت. بعد از صحبت‌های رئیس جمهور، مخالفین، موافقین و وزرای پیشنهادی صحبت‌های خودشون رو انجام دادن. در حال حاضر مخالفین و موافقین وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که قرار هست آقای مونسان تصدی اون رو به عهده بگیرن در حال صحبت هستن و بعد از اونها آقای مونسان صحبت خواهند کرد. فکر میکنم تا 1-20 دقیقه دیگه رأی اعتماد از سوی نمایندگان انجام بشه و مشخص بشه که آیا این دو وزارت خانه این دو فرد رو به عنوان وزیر خواهند داشت یا خیر. مطمئنن در بخش های بعدی بعد از اینکه رأی اعتماد انجام شد و آرا مشخص شد که مخالفین و موافقین چه تعدادی بودن، من در بخش بعدی در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهم
ان شاء الله. متشکرم آقای رشیدی و خداحافظ.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، دعوت میکنم همچنان با رادیو ایران همراه باشید.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند. می‌خواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کند. باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
مسیر به نام نامی بهترین دوست. سلام، امروز هم با شما هستیم تا مسیر قرارمون رو مشخص کنیم و لحظه درنگ تا نقطه پرواز رو به دلهامون یادآور بشیم. گفت چشم به راه یاری باشید. گفتیم چشم. گفت دوست و یارمان باشید. گفتیم چشم. و گفت دوست همانیست که پیرو راهمان باشد. هستید؟ هستیم؟ به گمانم فقط گفتیم چشم.
یه زمانی یکی از اساتید ما می‌فرمودن که اگه می‌خوای دوست انتخاب کنی، برو ببین که اون با دوست حقیقی خودش چجوری رفتار می‌کنه. اگه دیدی با دوست حقیقی خودش که خداست معامله درستی داره، درست رفتار می‌کنه، به حد و حدود دوستیش خوب عمل می‌کنه، به عنوان دوستت انتخابش کن.
بیست عدد دوست داشتنی برای هم است، ولی دوباره صد حیف که مترادف شده با آماری که نشون میده شیوع مصرف مواد مخدر در افرادی که دوستان معتاد دارند 20 برابر بیشتر از دیگرانه.
این شاید همون چیزی باشه که حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه عده از اصحابشون اومدن خدمتشون گفتن یا عیسی یا روح الله، من نجالس با چه کسی دوستی کنیم، با چه کسی نشست و برخاست کنیم. حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه که روایتشون رو اهل بیت ما هم روایت کردن، نقل کردن، من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدارش شما رو به یاد خدا بندازه. خیلی خوبه که دوست آدم جوری باشه که وقتی بهش نگاه میکنی یاد خدا بیفتی.
یه روز که از پنجره بیرون رو نگاه میکردم، مجنون دیدم وایساده تو پیاده رو و هر کس که رد میشه رو میگیره و خوب بهش نگاه میکنه، بعدش هم ولش میکنه، تا اینکه یکی رو کشید کنار رو شروع کرد به ماچ و بوسه کردن و باش دست دادن. چند روز بعد که دیدمش جریان ازش پرسیدم، گفت
آخه میدونی آقام گفته باید یه دوست پیدا کنم که هم عیبم رو بگه هم راه رو بدونه. منم وقتی این آقا رو دیدم میدونی یه عینک داشت مثل آینه که من رو توش نشون میداد، تازه یکی هم ازش آدرس پرسید مثل کف دستش بلد بود.
امام صادق علیه السلام فرمودند با فاسق دوستی مکن. چرا؟ چون که این کسی که اهل گناه تو رو به کمترین بهایی میفروشد دنبال هوس‌های خودش میره. با نادان دوستی مکن چون میخواد به تو منفعت برسانه اما به تو ضرر خواهد رسوند. با بخیل هم دوستی مکن چون وقتی که بیشترین نیاز رو بهش داری تو رو وامی گذاره. مسیر زندگی ما همیشه تجدید نظر لازم داره، خاصتاً با نگاه عاشورایی، با نگاه حسینی.
ای کاش میشد به جای دغدغه و هیاهوی رسیدن به سرابها قرارهای زندگیمون رو دوباره مرور میکردیم و رسم مسلمونی رو از سر میگرفتیم. خدا نگهدار.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از تمام
ارغوب ملت فلسطین.
سلام علیکم. برنامه ما
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
میزبان به نام خدا. خانم ها آقایان حضورتون سلام میکنم، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خوشحالیم که شما شنونده رادیو ایران و برنامه میزبان هستید. همکاران من در این برنامه خانم عیسی‌زاده صدا بردار هستم و خانم فطرتی تهیه کننده برنامه. من احمد طبعی کارشناس مجری این برنامه هستم و افتخار داریم این برنامه میزبان رو تقدیم حضورتون بکنیم. موضوع این برنامه میزبان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است. زمان برنامه حدود 40 دقیقه. دو مهمان در برنامه حضور دارن، آقای دکتر داوود فدایی، استاد دانشگاه امیرکبیر و رئیس پژوهشگاه انرژی های خورشیدی و همینطور عضو اتاق بازرگانی ایران. آقای مهندس پوریا حداد، مدیر یکی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و کارشناس ارشد هوش مصنوعی. فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاری. آقای دکتر فدایی خیلی خوش آمدید. آقای حداد خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و تمامی شنوندگان محترم این برنامه که انشالله تا آخر برنامه با ما باشن که حرفهایی داریم برای شما.
من هم سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم این فرصت پیش اومده خدمت شما باشم و همینطور دوستانی که صدای من میشنن و مثل من فارغ التحصیل دانشگاهی هستن، امیدوارم همشون مشغول کسب و کارهاشون بشن.
شما که آقای حداد کار دارید، مدیر عامل شرکت هستید، روحوش مصنوعی هم کار میکنید.
بله دقیقا.
چی شد که شما کاردار شدید؟
منم اتفاقا فاصله زیادی از زمان فارغ التحصیلیم ندارم و کارم هم از همون موقع شروع کردم که هنوز دانشجوی کارشناسی ارشد بودم، ولی خب از یه سری از امکاناتی که موجود بود مثل پارک‌های علم و فناوری که حالا بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم، به نظرم نقشش میتونه خوب باشه اگه دوستان و کسایی که مثل من فارغ التحصیل دانشگاهیشون ازش استفاده بکنن، از اون طریق اقدام کردیم و تونستیم یه شرکتی رو راه بندازیم و یه کسب و کاری داشته باشیم.
من ممنونم از این توضیحی که دادید. ما شما رو به عنوان یکی از فارغ التحصیلانی که با کسب و کار آشنا هستید و دارید کار میکنید دعوت کردیم در اینجا باشید، که خوشحالم هستیم. و شما اینو گفتید، حالا در آینده در گفتگویی که با هم خواهیم داشت سوال میکنم که کسانی که دانشجو هستن یا فارغ التحصیل هستن چگونه میتونن وارد پارک‌های علم و فناوری بشن و دارای کسب و کار، که حالا شما در این زمینه همراهی خواهید کرد. آقای دکتر فدایی، من از شما این رو بپرسم که جناب وزیر اعلام کردن که حدود 300 هزار صندلی خالی ما امسال در دانشگاه ها داریم و حدود 26% از کسانی که در کنکور امسال شرکت کرده بودن نرفتن برای انتخاب رشته، صرف نظر کردن. به نظر شما این چه مفهومی داره؟
مفهومش آگاهی مردم هست
از
این که دانشگاه ملاکی برای رسیدن به یک کسب و کار نیست و ثابت کرد با نرخ بیکاری بعضن میگن 40.5، بعضیا میگن 41.2% فارغ التحصیلای دانشگاهی بیکار هستن
در حال حاضر،
که این رو ما پیش بینی میکنیم با روندی که در دنیا وجود داره تا 6 سال آینده این به 80% برسه اگر دانشگاه‌های ما هنوز به همون سبک و مرام قبلی خودشون بخوان ادامه روند کار رو داشته باشن.
آقای دکتر فدایی و آقای مهندس حداد، نکته که قابل توجه هست اینه که خیلی از کشورهای دنیا همین مسیری که ما داریم الان طی میکنیم رو در گذشته طی کردن.
بله.
دارای یک خط و مش ویژه بودن.
درسته.
این خط و مش به این سبب روش کرده یا اینطور تعریف کردن که هدف اصلی اقتصاد هست.
بله.
سیاستی که دنبال میکنن بر اساس توسعه اقتصادی است. این سیاست گذاریشون بر اساس توسعه اقتصادی است و دانشگاه‌هایی که دارند برای کسب و کار و اقتصاد و توسعه اقتصادی کار میکنن، درس میدن، فعالیت میکنن. آیا ما در ایران داره چنین شرایطی هستیم آقای دکتر فدایی؟
نه.
شما به عنوان یک دانشگاهی، مدرس دانشگاه، رئیس پژوهشگاه،
ببینید من الان خیلی واضح بگم، ما توی روند آموزش خودمون در سطح ابتدایی ما داریم سعی میکنیم بچه ها رو مجبور کنیم به رقابت بیهوده با هم، در صورتی که در زمان آموزش ابتدایی ما باید زندگی کردن رو به بچه ها یاد بدیم. چجوری کار گروهی بکنیم، چجوری با هم یک چیزی رو بسازیم. بحث کار گروهی رو ما باید از دوران آموزش ابتدایی شروع کنیم و در سطح دبیرستان بیام به اینها آموزش بدیم، دانش‌ها رو که چه دانش‌هایی وجود دارد، و در دانشگاه تحلیل علم رو یاد بدیم به اینها.